حالا تو همین کلاس خودیشون ماشاءالله اولیاء الله دهمون داده 95 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیعه این مرهونه بود. بیعه این مرهونه تا حالا سه قول رو تا حالا بحث کردیم. قول شیخ اسدالله شوشتری بود، صاحب مقابس، قائل به بطلان بود و من تبع. یه قول. این قول رو شیخ انصاری اشکال کرد، ما هم برخی از اشکالات شیخ رو قبول کردیم، پس قول به بطلان ناتمام. قول دوم قول خود شیخ بود، قائل به صحت شد. اذا با الراهن العین المرهونته به اذن المرتهن، شیخ گفت صحیح. ادله ای رو اقامه کرد شیخ، ادله شیخ رو اشکال کرد. اینم قول دوم بود. قول سوم در مقام قول کی بود؟ باریکالله. قول آقای ایروانی بود. آمیزعلی آقای ایروانی در حاشیه مکاسب متوفای 1354 این فرمایش رو گفته بود. عاشق مند حسین متوفای 1361، 7 سال بعد ایشون تو حاشیه مکاسب همین رو گفته بود. آقای عاشق عبدالکریم متوفای 1155 میل به این قول پیدا کرده بود و این قول آقای ایروان استاد محقق مدظله العالی قائل به این قول شدند. و این قول سوم این است که عین مرهونه بیعش صحیح است من دون اجازت المرتهن و حق الرهانه مرتهن محفوظ است، سر جاش محفوظ است، بیع صحیحه، مالکیت منتقل میشد، مالکیت عین از راهن منتقل به مشتری میشد، لکن در حالی که العینو کانت مرهونتون کما کانت، این عین مرهونه باقی میموند همون جوری که بوده است، لکن مالکش بفرمایید راهن بوده، حالا مالک منتقل میشد مالکیت عین به مشتری، لکن عین مرهونتن باقی است. پس بنابراین اذن مرتهن ما احتیاج نداریم. مشتری وقتی عین مرهونه دارد میخرد طبیعی است با عینی که تلق است تفاوت دارد. بله. خب تا اینجا شد سه تا قول. ما قول آقای ایروانی هم قبول نکردیم، اشکال کردیم. ثم امرو میرسیم به قول چهارم. قول چهارم در بیع عین مرهونه قولی است که نسبت داده اند به شیخ در مبسوط و علامه در تحریر و شهید در دروس. این قول منسوب به این سه بزرگوار است و اون چیز با اون این است که گفتن آقا بی صحیح است. توجه می فرمایید؟ بی حکم به صحت بی کردند و اینی که حق الرهانه از عین منتقل به ثمن می شود. متوجه شدید فرقش با قول سوم چه شد؟ این قول چهارم هم میگد آقا حق الرهانه رو عینه، لکن وقتی مالک عین و فروخ حق الرهانه از روی عین انتقال به ثمن پیدا میکنه. در نتیجه مالک پولی که گرفته، از همون پولی که گرفته باید چیکار کنه؟ دینش را ادا کنه. تش چیزی موند مال خودش است و لذا اینم قائل به صحت شده است. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین قائل به صحت است و انتقال حق الرهانه از چه بفرمایید؟ از عین به ثمن. میگه آقا معامله صحیح، چرا باطل باشه؟ معامله صحیحه. خیلی خوب، الان پولی که گرفت راهن ثمنه، بفرمایید مالش را. وقتی ثمن را که گرفت، از این ثمنی که گرفته است اول باید چی کند؟ دینش را ادا کند. دینش را، پس حق الرهانه تعلق به ثمن گرفت، دینش را میدهد، تش چیزیمون مال خودش، بردارد و برد به سلامت، معامله هم صحیح هست. نه، قول اول نیست، قول دوم میخواد بگد، خواد بگد این قول دومه. نه، در قول دوم صحت بی بود با اذن مرتهن، باید اجازه بدهد و بی میشد صحیح. بی که صحیح، ثمن رو که مالک گرفت لازم نیست با این ثمن ادای دین کنه. میتوند بگذارد بعد ادای دین با چیز دیگری میکنه. این قول میگه نه، بی صحیحه. با اولین کاری که میکند با همین پولی که گرفته باید ادای دین بکنه. این پولی که از مشتری گرفت، حق الرهانه تو این پوله، چون حق الرهانه رو عین بود، حالا منتقل به ثمن شد. حالا که منتقل به ثمن شد، از همین ثمن باید حق الرهانه رو ادا کنه. کلش اگه استیفا باشد همشا بگیرد بله، اگر نه کمتر باشد کمتر، بیشتر باشد بیشتر. بله، این پولی که گرفته است از عین مرهونه، از این ثمن عین مرهونه باید دینش ادا کنه. آقایون چه کرده اند؟ علا قولی که این انتصاب این قول به اعلام ثلاثه، شیخ، علامه، شهید، اعلی الله مقامهم، تمام باشد، که ان ما نحن فیه را قیاس کرده اند به عین موقوفه. اگر یادتون باشد تو بحث عین موقوفه یه حرف این بود که میگفتیم آقا عین موقوفه اون جایی که جواز بی دارد، اون جایی که جواز بی دارد میان میفروشنش، یه پولی در مقابلش میگیرن، ثم این پول را که ثمن عین موقوفه هست میان میرن باش یه چی میخرن؟ باش یک مالی میخرن که اون را بدل عین موقوفه قرار بدهند. ثم با این ثمن عین موقوفه، چون نوعا این نیست که کالا به کالا بکنن، که یعنی عین موقوفه را بدد یه بدل بگیره، غالبا این نیست، معاملات غالبا به پوله، یعنی عین موقوفه را میفروشه یه پولی میگیرد که ثمنه، ثم این ثمن را میدد، یک چه میخرد؟ یک عینی را میخرد که او را بدل عین موقوفه قرار بده. اون وقت آقایون بحث میکردن حالا که اون بدل رو خرید، آیا بدل رو هم باید وقف کند؟ یعنی این بدل رو باید اجرای صیغه وقف در موردش انجام بدهد، شرایط وقف رو بگد، اینا، یعنی این بدل بدل آزاد است که این باید وقفش کند؟ آمدن گفتن نه، احتیاج نه به صیغه وقف دارد نه به هیچی، این بدل خود به خود ساره چی؟ وقفن. چرا؟ به خاطر اینکه این بدل بدل عین موقوفه است. شما میگون آقا این که بدل عین موقوفه نیست، این بدل پوله. عین موقوفه را فروخ، پول گرفت، پولا را داد، این فرض کنید عین دوم رو خرید، میگن بله، اما همون پولا پولی چی بود؟ پول عین موقوفه بود. پس بنابراین همون پولا پولا وقف بود، با پولی که وقف بود داد یه دونه عین دوم خرید، پس عین دوم خود به خود ساره وقفا. چرا؟ چون سمنش سمن وقف بود. توجه کردی؟ وقتی سمن سمن وقف است، عین دوم خود به خود میشه وقف. پس نه صیغه وقف میخواد، نه شرایط، نه متوجه، نه هر چی که عین موقوفه اول داشت، طابق و نعل به نعل تو دومی هم چه میشد؟ جاری میشد. چرا؟ چون این بدنه اوست. این بدنه اوست. شما میگوی آقا این بدنه اون نیست، این بدنه پوله، چون عین موقوفه رو نداده این عینو بگیره. میگه درسته، عین موقوفه رو داده پول گرفته، پولا رو داده این عینو گرفته. خب پولا رو از کجا آورد؟ پولای عین موقوفه است. میگه آقا پولای عین موقوفه خودش وقف، خودش وقفه، پول که ملکش نبود که، پول وقفه. پول وقف رو داد یه بدل دوم خرید. وقتی بدل دوم خرید، او بدل خودش میشد وقف. تمام وقف شرائط، تمام وقف نامه اول به عینه در این بدل دوم جاری میشه.
همه معلومه میکنم
چهار تا فرش
پاره رو میفروشه، یه فرش
خرید. خیلی خوب، و فرش دوم رو که انداختو مسجد، آیا از میاد پیشی آقا بگید آقا اینا صیغه وقفش رو بخونی؟ میگه این به جا اونه، بدل اونه، یعنی همه احکام اونو دارن. لیکن فرش هم با فرش عوض نکرده با. این فرش رو داده است. این فرش رو داده به اونایی که فرش کهنه صادرات میکنن، چون فرش کهنه قیمتش در خارج بیشتر فرش نو، لذا هر وقت صادرات باز باشد فرش های کهنه قیمتش زیاد میشه. فرش کهنه رو داده به اون کسی که صادر میکنه، پول گرفت. فرش نو رو رفته از تولید کننده فرش نو خریده. توجه میکنی؟ خیلی خوب. پس فرش وقف رو به پول پولش کرده، ثم پول رو دوباره فرشش کرده. پس فرش مقابل فرش نشد. میگون شما این فرش دوم هم حکم فرش اول رو داره، طابق النعل بالنعل. تو همون مسجد باید بندازد، همونجا صیغه وقف و هیچی هم نمیخواد. چرا؟ چون سمن دون سمن عین موقوفه بود. قول چهارم آمده از قیاس کرده به سمن عین موقوفه. میگه چجور شما سمن عین موقوفه دونم وقف بود؟ الان سمن عین مرهونم چیه؟ رهنه. سمن عین مرهونم رهنه. پس بنابراین مالک مالکه، حق دارد بفروشد؟ بله حق دارد. فروخت، پولشو گرفت، پولشو مالک میشد؟ بله پولو مالک میشد. اما تا پولو مالک شد، الان به این پول حق الرهانه تعلق میگیره، چون حق الرهانه رو عین بود. ثم رو عین که بود، اون عین رو تبدیلش کردی به پول، به ثمن. حالا حق الرهانه میاد رو ثمنه. حق الرهانه که نشست رو ثمن، معامله راهن درسته، اما یه تکلیف داره. تکلیفش این است که از همین پول دینش رو ادا باید برن، دینش رو از همین ثمن ادا کند. معاملش صحیح هست، هیچ مشکلی هم ندارد. پس رو این قول شما اذن مرتهن نمیخواد. چرا؟ چون رو این قول مثل قول سوم میگه حق الرهانه رو عین تعلق میگه. پس حق الرهانه مرتهن رو عینه، ثم بعد عینم از بین نرفته، اومده رو ثمن، پس سری جاشه. پس مرتهن حقش محفوظه. ما اذن مرتهن رو میخوام چیکار؟ پس شما در قول چهارم اذن مرتهن رو نمیخواهید، مثل قول سوم. در قول سوم آیه ایروانی رحمت الله علیه هم شما اذن مرتهن نمیخواستید، اینجا هم اذن مرتهن نمیخواید. پس فرقش با قول شیخ انصاری روشن شد. شیخ میگفت اذن مرتهن میخواد، راهن که میفروشد صحیح هست به شرطی که اذن مرتهن ملحق بشه. اینجا اصلا اذن مرتهن در کار نیست، مثل قول سوم اذن مرتهنم که نباشد صحیح هست. فرقش با قول سوم، پس فرقش با قول شیخ روشن، فرقش با قول اول بطلانم که روشن واضحه، فرقش با قول سوم چیست؟ فرقش با قول سوم این است که قول سوم میگفت عین مرهونه بیعش صحیح هست، لکن عین دوم متعلق چه میشود؟ متعلق حق و رهانه می شود. اینجا میگن ما کاری نداریم عین دوم، ما چکار داریم به عین دوم؟ اصلا پولش کرد نمیخواد برد عین دوم بخره. شما در عین موقوفه وقتی پولش کرد میگون چه؟ پول کرد. عین موقوفه را تحت یکی از مجوزات بیع وقت رفت فروخ پولش کرد، شما میگون چه؟ میگون آقا پول رو فعلا باید تبدیل به عین کنه. اما اگر گفت طبق نظر کارشناس اقتصادی گفت آقا الان من اگر عین بخرم ضرر میکنم، چرا؟ به خاطری که در شرایط اقتصادی موجود الان عین قیمتش دارد سقوط میکنه و پول دارد چی پیدا میکنه؟ ارزش پیدا میکنه. الان کارشناس اقتصادی به او گفته 6 ماه صبر کن، 6 ماه چیزی نخیر، چون قیمت ها رو به چیه؟ رو به افوله. اگه الان بخری خب افول میاد تو کاره. الان 6 ماه، 1 سال، 2 سال صبر کن تا خوب سقوط بکند این، این که سقوط کرد تو دم حد اقل برو خرید بکن. در اون وقتی که این قیمتش به حد اقل رسیده تو بری خرید بکنی، حد اکثر این رو میخری، درسته؟ در نتیجه موقوفه شما متضرر نمیشه. کارشناس اقتصادی بهش اینجوری گفت، گفت خب پا پولا چی کار کنی؟ با پولم حالا بذار توی حساب سودشو بگی، بذار توی حساب سود پولا دو بگی، بذار این دارد سقوط میکنه و پول دارد صعود میکنه، بذار این سقوطشو بکنه. در اون لحظه ای که دیگه بله این قیمتش به مینیموم رسیده و پول قیمتش به ماکسیموم رسیده، اون وقت خرید بکن که وقف تو چه بشه؟ بیشترین سود رو این موقوفه بکنه. میگون چه بش؟ درسته اینا نگرداره پولا یا نه؟ میگون بله. اگه کارشناس اقتصادی اینو میگرد و نظرش مصابم هست، اطمینان به نظرش دارید، اشکالی نداره صبر نگردار تا سقوط کند این و تو بتونی این بیشتر و بزرگتری رو تهیه کنی، درسته یا نه؟ خیلی خوب. میگم شما در باب وقف اینو میگم، خیلی خوب. اما در باب این بفرمایید عین مرهونه چه میگم؟ در باب عین مرهونه اینو نمیگم، اون کسی که این حرفو میزنه این بله فروخ مالشه، اصلا من نمیخوام عین بخرم، مالمه دیگه، میخوام پولمو همینجور پول نگردم، به کسی چه مربوط؟ درست شد؟ در عین موقوفه باید عین بخری، مگر نگرداشتن به مصلحت وقت باشه. اینجا میگه آقا پولمه، اصلا به شما چه که ضرر میکنم؟ میخوام ضرر کنم، مالشه دیگه. میگه من آقا پولمو میخوام نگردارم، ولو داره جنسو میره بالا، هرچی من پولمو نگردارم جنس دارد ارتفاع قیمت پیدا میکنه، در نتیجه من دارم متضرر میشم با نگهداشتن پول نقد، درسته؟ خب با این حال میگه میخوام نگردارم، میتوند نگردارد یا نه؟ رو قول چهارم بده الا، میگه تو این ثمنی تو یه حقی هست و اون چیه؟ و اون حق و رهانه مرتهنه.
پولی دینتو باید از همین بده، پولی دینتو بده، بقیهش مال خودتو، میخوایی نگردار، میخوایی جنس بخوایی، هر غلطی میخوایی باش میکنه بکنه. اما از همین سمن باید حق و رهانه دو پرداخت کنی، چون حق و رهانه رو عین بود، سمه که رو عین بود، حالا از عین، عین و فروختی منتقله به سمن عین میشه. وقتی منتقله به سمن عین شد، الان تو این سمن حق و رهانه هست. حق و رهانه شد، جدا کن بده، طلبه دو بده، دینه دو بده، فوری عرفی. بقیه شو هر کاری میخوایی بکنی. توجه فرمودی؟ از نه حق نداره مال مردم رو نگرداره. بله دیگه، فوریه عرفی. الان که فروش کردی دین دو باید بده. پس ببینید این قول چهارم فرقش با قول اول و دوم و سوم روشن شد؟ حق و رهانه رو عین. خب نمیاد رو سمن. حق و رهانه رو عینه، عین بعدی رو که میخرد حق و رهانه میره رو اون. یعنی شما فرض بفرمایید آقای سعادت فرششو گذاشت پیش من ره، بعد فرشو فروخت، پول فرشو گرفت، پول فرشو داد سکه خرید، به اعتبار این که میگه سکه الان ارزش قیمت پیدا میکنه، سکه رو باید بفرستید پیش من رهن بذاره. حق و رهانه من الان از فرش منتقله به سکه شد. درست شد؟ این قول سومه. و چکار کرد؟ حق و رهانه ببینید اونجا میگرد حق و رهانه منتقله به عین بعدی میشه. خب آقای سعادت با پولاش باید یه عین بخرد، هرچه یه ماشین خرید، رفت یه چی خرید، از این ماشین های مستضعفین پورشه خرید، درسته؟ این ماشین رو باید بذاره تو گاراژی ما. چرا؟ چون رهنه. توجه فرمودی؟ چون رهنه. پس تو قول سوم حق و رهانه رو عین تعلق گرفته، از این عین منتقل میشد به عین بعدی. مثل داستان وقت، در داستان وقفم وقفیت از این عین منتقل شد به بدلش. خیلی خوب، باید بخره، باید تبدیلش کنه تا حق و رهانه محفوظ باشه. این قول سوم. قول چهارم که منسوب به این اعلام ثلاثه است، میگه نه آقا، برای چی برید یه چیز دیگه بخره؟ شما یه حق و رهانه داشتی رو این عین. پس تا اینجا با قول سوم شد مشترک. حالا حق و رهانه رو این عین آقای سعادت راهن فروخ، پولش کرد، پول اومد دستش. شما یه طلب داشتی، این حق و رهانه شما میاد رو همین سمن. یعنی آقای سعادت باید از این سمن چیکار کنه؟ دین منو بده. اگه الباقی داشتم مال خودش هر کاری میخواد باش میکنه، قصه خلاص میشه. توجه فرمودی؟ خب پس فرقش با قول سوم معلوم شد. قول سوم میگه باید تبدیل حق و رهانه میره رو عین بعدی، این میگه نه رو خود سمن میاد، انتقال به عین بعدی ندارد. و از سمن باید ادا کند. تو قول سوم میگفت آقای سعادت فرشو که فروخ میخواد سکه بخره، برید بخره، حق داره. قول چهارم میگه نه حق نداره بره بخره، تا فروخ باید دین منو بده. اصلا حقی سکه خریدن نداره، چون حق و رهانه از این رفت رو سمن. وقتی رفت رو سمن باید بلافاصله از همین سمن دین رو ادا کن. توجه فرمودید؟ پس این فرقش با قول سوم روشن شد با اقوال قبلی هم هاکذا. و اما قیاسی که کرده اند به عین موقوف صحیحه، ظاهرن قیاسشون با عین موقوف صحیح نیست، چون شما در عین موقوفه وقتی عین موقوفتون رو بر اساس مجوزات بیع وقف فروختید، حق ندارید پولا نگردارید. مگه توی شرایط خاصی گفتیم پول داره ترقی میکند جنس داره تنزل میکنه. تو شرایط خاص بله نگهداری تا موقوف ضرر نکن. اما اگه الان عکسشه، پولت گرفتی جنس داره یومن به یومن میرد بالا و پولی تو دارد یومن به یومن سقوط میکند، خب فوری باید پولت رو تبدیل کنی به عین دیگه، درسته؟ پس پولت رو تبدیل به عین میکنی، این بدل، این عین دوم که بهش میگم بدل عین موقوفه اول، درسته؟ این بدل، این خودش خود به خود وقف است. اما تو داستان ما عین مرهونه اینجور نیست که شما وقتی فروختی تموم شد، ثمن حق الرهانه درش هست، از خودی ثمن باید ادا کنی. پس این اصلا قیاسش با عین موقوفه قیاس مع الفارقه، داستان عین موقوفه اینجا جاری نمیشه، ترجمه میکنی؟ پس قیاسی هم که به عین موقوفه کردن قیاس بلا وجه هست. خب این قول چهارم. حالا دیگه به قولش دیگه قیاس باطل است، اینو گفتن اینم مثل اوست، مثلا بله این قیاس، نه او قیاس به قول آقای سعادت قیاسی که مذهب ابو حنیفه است نیست. بله میگه اینم مثل اوست، اینم همانند همون حکم رو دارد دیگه. حالا هرچه که علایه حال ما که نپذیرفتیم، که میگم قبول نیست، خیلی خوب ثم اجازه بده، ثم این قول قابل پذیرش است به همون دلیلی که قول سوم رو رد کردیم، قول چهارم هم چیکار میکنیم؟ رد میکنیم، چون این شباهت داشت با قول سوم به این که حق الرهانه به عین تعلق گرفته، حالا از عین منتقل به ثمن میشد. ما در رد قول سوم گفتیم حق الرهانه به عین تعلق نمیگیره، وقتی به عین تعلق نگرفته است به ثمنش هم تعلق نمیگیره. پس آنچه که ما در رد قول سوم گفتیم در رد قول چهارم هم الکلام همون جاری میشد و نفیش میکنه، درسته؟ این تالا چهار تا قول خب رد کردی به تعلق به عین میگیره. ما اونجا گفتیم نمیتونه تعلق به عین بگیره، چرا؟ چون گفتیم داستان یه عقده، احسن عقده، اصلا حقی در کار نیست، یه عقد است و یه حکم است، هیچ حقی وجود ندارد اینجا، خیلی خوب. خب پس به همون دلیل میشد رد دلیل سوم، میشد رد قول سوم، میشه رد قول چهارم، الکلام. خیلی خوب. خب قول و اما بیان اعلام ثلاثه، میگم انتساب این قول چهارم به اعلام ثلاثه شیخ علامه شهیدم درست نیست. آقایون اعلام ثلاثه اعلی الله مقامه شریف این حرفو نزدن، این انتساب به اینا درست نیست. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن آقا مالشو که میفروشه خب پول میاد دستش دیگه، و وقتی آدم پول دستش میاد باید دینشو چکار کنه؟ باید دینشو ادا کنه. شما آیه قرآن میفرماید چی؟ میفرماید وقتی که مدیون پول نداره فنظرتون الال میسره، بذارید تا یسار پیدا کنه، بگذارید تا زندانش نکنه، بذارید بره کار کنه، با زندان کردن که نه، بذارید بره کار کنه پیدا کنه بیاد دین شما رو ادا کنه. خب فنظرتون الی میسر، الی میسر حاصل شد، مالشو فروخ، پولم از دستش. خب مردی که پولم از دستت برو دینه دوید اجام فهم. اونا اینا میخوان بگن، میگن این الان پولم از دستش مدیون بود، خیلی خوب مدیون این مدیون وقتی که داراست واجب است برش که دینشو چه کند؟ ادا کند. لیل متله چی؟ بله زنبون اسمون، کسی که دارد و امروز و فردا میکند و دینش را نمیدن، این گناه کرده، عقاب دارن. مردی که داره که برو دینت رو بده، قرض رو ادا کن. خب این بنده خدام مدیون بود، خیلی خوب، الان مال و فروخ، حالا که مال و فروخ چیه؟ دیگه متله، دیگه داراست، دیگه غنیه. چرا؟ چون پول دستش اومد دیگه. خب مردی که الان پول داری دیگه چرا صبر کرد؟ چون میری دین مردم رو بده، برو دین مردم رو بده. پس ببینید اعلام ثلاثه قائل به قول چهارم نیستن که حق الرهان انتقال از عین به ثمن پیدا میکنند. نه، اینا میخوان بگن آقا این تا حالا راهن تا حالا پول نداشت، در نتیجه مالش رو چیکار کرده بود؟ رهن گذاشته بود و قرض گرفته بود و الانم ندارد بده، هر وقت داشت چشم میده. خب حالا اومد خود عین مرهونه رو چیکار کرد؟ فروخ. خب وقتی فروخ شد واجد، شد دارا، شد غنی. خیلی خب وقتی فروختی یا پول دست دوبید، خب برو دین ادا کن. اول چیزی که واجب است برش اینه که بره چیکار کنه؟ دینش ادا کنه. پس اصلا ما میخوام بگم اعلام ثلاثه قائل به قول چهارم نیستن. انتساب این قول به اعلام ثلاثه صحیح نیست. اعلام ثلاثه کلامشون اینه، میگن آقا فروختی، خیلی خوب باشه، حالا به هر صورتی، بی صحیح بی غلط، با اذن مرتهن بدون اذن، حالا که فروختی پولومت کفی دسته، یالا برو دینه دو بده خلاص. دیگه چرا معطل میکنی؟ دیگه حق مماطله ندارد، باید فوری در ادای دینش اقدام کند. درسته؟ ما میگم اعلام ثلاثه این رو میخوان بکن، نه اینکه حق الرهان تعلق به عین میگیرد، ثم من العین تبدیل میشد عین به ثمن، تعلق به ثمن میگیرد. اینا رو نمیخوان بگن، میخوان بگن آقا فروختی، خیلی خوب، حالا که فلومت دستت، برو مال مردم رو بده، برو دینت رو بده، قصه رو تمومش کن. توجه فرمودی؟ خب پس اینم قول چهارم. قول چهارم اولا تمام نشد، انتصابشم به اعلام ثلاثه تمام نیست. خب حالا شما به ما میگون چه؟ شما به ما میگون که تو تا حالا چهار تا قول گفتی، همه رم اشکال کردی، پس چیکار کنیم ما؟ ها؟ درسته؟ چهار تا قول در مقام گفتی، هر چهار تا را میگی یادون باشه تا حالا اشکال کرده. قول به بطلان و صحت و اذن مرتهن و صحت مطلقا و بفرمایید. اینم هم قول چهارم امروز. بگم آقا ما قائل میشویم به صحت با اذن مرتهن، لکن نه به دلایلی که شیخ اعظم فرمودن، به دلیلی که خودمون الان خدمت شما عرض میکنم. پس القول المختار، قول مختار ما قول شیخ است، صحت الراهن اذا باء العین المرهونت مع اذن المرتهن البيع کان صحیحا. درست شد؟ لکن لو دلیل خودمون. دلیل خودمون چیست؟ دلیل خودمون این است که آقا مرسله نبوی که فرمود الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، گفتیم آقا این دلیل ارشاد علا فرض صدورهی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ارشاد به حکم عقل است. عقل میگه عقد خوندی بر این مال، عقد چه خوندی؟ عقد رهن، چون رهن یه عقده، وثیقه دینه. میگه آقا این مالو میذارم پیشی تو، آقای سعادت گفت این فرشو میذارم پیشی تو، 5 میلیون به من قرض بده، این وثیقه دین. در مقابل این وثیقه دین 5 میلیون من بهش میدم. درست شد؟ این یه عقد دیگه. او فرش رو وثیقه دین آورد، منم وثیقه دین رو چه کردم؟ قبول کردم. گفتیم آقا این یه عقد من العقود، یکی از عقود اینه. از طرف راهن عقد چیه؟ لازم. از طرف مرتهن عقد جایز است. میتونم بگم آقای صاحب بیا فرش دار دورو، ما نمیخوام از تو وسیقه. درست؟ خب این عقد، عقد است، یه حکمی است که شارع کرده است بین من مرتهن و آقای راهن. حکم شرعی هم نیست، حکم عقلی است. چرا؟ چون الان این مال نه دیگه آقای سعادت راهن حق تصرف داره. چرا؟ چون رهنش گذاشت. نه من مرتهن حق تصرف دارم، چون اصلا مالی من نیست. پس نه او حق تصرف دارد نه من حق تصرف دارم. و این منع تصرف به شما گفتیم منع تصرف عقلی است. یعنی وقتی شما عقد رهن رو خوندی، عقل میگه راهن دیگه حق تصرف نداره، مرتهن هم حق تصرف نداره. پس بنابراین ما اینجا یک دلیل عقلی داریم به این که نه راهن نه مرتهن حق تصرف ندارن. تا اینجا درست شد؟ پس مرسله ارشاد به این حکم عقل. حالا که مرسله ارشاد به این حکم عقل شد، مرسله دلیل مولوی نیست، ارشاد به حکم عقل. عقل چه میگه؟ عقل میگه خب الراهن حق تصرف ندارد، مرتهن هم حق تصرف ندارد. این حق تصرف نداشتن مطلقه یا منوط به اذن دیگری است؟ این حق تصرف نداشتن منوط به اذن دیگری است. یعنی من فرشو بخوام بفروشم، من مرتهن، البیع او صحیح ازا چی؟ اجازه و راه بیعم صحیحه. چنانچه هم همینو میگن، اینا اجماعی بود. میگن مرتهن میخواد بفروشد، بفروش، بیع صحیحه، اما ازا اجازه و راه. چرا؟ چون راهن مالشه. بیع من مرتهن میشه فضولی، بیع فضولیست. بیع فضولی رو میگن آقا این صحیحه اگر اجازه مالک بیاد. اینجا مالک راهنه، اگر اجازه داد به ایسایی. اینا همه قبول دارن. خیلی خوب. میگم آقا نقطه مقابلش هم همین جوره. راهنم میخواد بفروشد. خب حق بی نداره. چرا؟ چون مال رهنه. چون عقد و رهانه روش بسته شده. حق بی نداره. اما اگر من مرتهن اجازه بدم، مانعی نداره، صحیح میشه. بی کرد. توجه می‌فرمایید من مرتهنم اجازه دادم، بنابراین بیعش میشد چی؟ بیعش میشد صحیح. توجه فرمودی؟ پس اینی که اینا ممنوع من التصرفن اطلاق نداره. ممنوع من التصرفن بدون اذن دیگری. اما اگر چه تصرفات خارجی هم همین جور است دیگه، تصرفات بیعی و نقل و انتقالی هم همین جور است. اگر بخوان تصرفی انجام بدهن اما دیگری اجازه میده، آقای سعادت میخواد عقدی دخترشو بخونه، میگه آقا این فرش آب رو ماست، بده پهن کنم، بیا ورده برو پهن. من میخوام عقدی دخترمو بخونم، آقای سعادت فرشو پهن کنم، میگه پهن کن. طوری دیگه تصرف جایز میشد یا نه؟ جایز میشد. تصرف خارجی منوط به اذن است، تصرف نقل و انتقالی و بیعی هم منوط به اذن است. پس ما چرا؟ چون نهی اصلا مطلق نیست. اولا نهی شرعی دون ارشادی است. حکم عقلم که دارید حکم عقل مطلق نیست، حکم عقل مشروطه. میگه الراهن حق تصرف ندارد بدون اجازه مرتهن، المرتهن حق تصرف ندارد بدون اجازه یکی راهن. توجه میکنید؟ پس بنابراین حکم عقل، حکم عقل مطلق نیست، حکم عقل مشروطه. حق تصرف ندارد اگر او اجازه ندهد. راهن حق تصرف ندارد اگر مرتهن اجازه ندهد. مرتهن حق تصرف ندارد اگر راهن اجازه ندهد. الان مرتهن بفروشد، همه میگن با اجازه راهن درسته. راهن بفروشد، میگم اینم الکلام الکلام، با اجازه مرتهن حکم ده چه میشه؟ با اجازه مرتهن حکم به صحت میشه. پس نحنو مع شیخ الاعظم الانصاری قول شیخ رو میپذیری، حکم به صحت با اجازه مرتهن، لکن لا به ادلت شیخ، چون ادله شیخ را اشکال کردی. به این دلیل که برای شما گفتم نهی شرعی ارشاد به حکم عقل است و حکم عقل اطلاق ندارد. حکم عقل مشروط به عدم استیزان از دیگری است. توجه فرمودید؟ خب وقتی خود حکم عقل میگه راهن اگر تصرفی بکند با اذن مرتهن اشکالی ندارد، دیگه نهی وجود ندارد، دیگه اوفو بالعقود احل الله البیع همه جاری میشود. پس بنابراین نهی از ابتدا مشروط است، عقلی است و مشروط است که خدمت شما عرض کردیم. پس ما قول مختارمون میشد قول شیخ با این بیانی که خدمت شما گفتیم. هازا بله در اقوالی که در بی عین مرهونه وجود دارد. حالا ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.